رادیو آزاد گفت که لیست تمام شرکت‌های تولیداتی را به وزارت اقتصاد افغانستان سپردند. آقای کمینزاد افزود که با استفاده از تولیدات داخلی، صنعت در افغانستان رونق می‌یابد و میزان بیکاری در کشور نیز کاهش خواهد یافت. به گفته او، در حال حاضر حدود 1750 فابریکه داخلی در کشور فعالیت دارند. مسئولان وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند که برنامه آموزشی 12 روزه را برای زنان زراعت پیشه در بخش‌های اداری آغاز کردند. لطف‌الله راشد مسئول مطبوعاتی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که حدود 20 زن در این برنامه اشتراک کرده و آنان ارزیابی، نظارت و گزارش‌دهی در بخش زراعت را فرا می‌گیرند. به گفته او، این برنامه با کمک مالی سازمان زراعت و مواد غذایی سازمان ملل متحد راه اندازی شده است. به اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری افغانستان، تا اکنون حدود 6237 زن در بخش زراعت آموزش دیدند. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. 1 دلار آمریکایی 59 افغانی و 25 پول، 1 یورو 66 افغانی و 36 پول، 1 پوند انگلیسی 91 افغانی و 85 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 575 افغانی.
مروری بود بر بعضی از اخبار اقتصادی در افغانستان. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز صبح از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. ساعت بعد از آن که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی شهر صنعا پایتخت یمن را که در کنترل شورشیان قرار دارد مورد حملات هوایی قرار داد، آتش بس 5 روزه در یمن آغاز شد. این در حال است که ایران یک کشتی باربری را به یمن فرستاده است و آمریکا این حرکت تهران را یک عمل تحریک‌آمیز خوانده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
قبل از آن که به خاطر رسانیدن مساعدت‌های بشری یک آتش بس 5 روزه در یمن آغاز شود، نیروهای ائتلاف برابری عربستان موازی شورشیان را در شهر صنعا پایتخت یمن مورد حمله قرار دادند که در کنترل شورشیان حوثی قرار دارد. جنرال احمد اسیری سخنگوی نیروهای ائتلاف برابری عربستان میگوید این آتش بس 5 روزه روز سه‌شنبه از ساعت 11 گرینویچ در یمن آغاز شد. هدف آتش بس این است تا برسانیدن مساعدت‌های غذایی و طبی به کشور اجازه داده شود که بعد از حدود 7 هفته جنگ گروه‌های خیریه از فاجعه بشری در آن هشدار دادند. ریاض هشدار داده است که اگر اوسیها اسلحه‌شان را به زمین نگذارند، آتش بس خاتمه خواهد یافت. به نوشته آژانس خبری رویترز، شورشیان حوثی تا لحظات قبل از آغاز آتش بس مناطق سرحدی عربستان را در ولایت جیزان مورد آتشبری قرار دادند. شاهدان عینی میگویند در حالی که آتش بس نزدیک میشد، نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان موازی شورشیان حوثی را در بندر شرقی عدن نیز بمبارد کردند. بعد از آن که آتش بس در یمن آغاز شد، از وقوع برخوردها در ولایات جنوبی و شرقی الدهله و مارب گزارش داده شده است. منابع نیروهای قومی در یمن گفتند صدای گلوله‌بری در شهر تئز تا صبح ادامه داشت. این در حال است که ایالات متحده آمریکا میگوید کشتی‌های نظامی ایرانی را نظارت می‌کنند که یک کشتی باربری این کشور را بدرقه می‌کند که به استقامت بندر هدیده در حرکت است. آمریکا از ایران خواسته است تا به جای بندر هدیده از مرکز توزیع کمک‌های سازمان ملل متحد در جیبوتی به خاطر توزیع کمک‌ها به مردم این کشور جنگ زده شبه جزیره عرب استفاده کند. جف رادکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است ما هر نوع عمل تحریک‌آمیز را دلسرد خواهیم ساخت. به نوشته آژانس خبری رویترز، جنبش حوثی‌ها یکی از متحدان ایران به شمار می‌آید و قوی‌ترین حزب سیاسی یمن است که ائتلاف به رهبری عربستان آن را به سرنگون ساختن حکومت مشروع این کشور متهم می‌کند. ادمیرال حسین آزاد، یک قمندان نیروهای بحری ایران، در صحبت با آژانس خبری ایرنا با اظهار اینکه کشتی‌های جنگی کشتی باربری ایران را بدرقه خواهند کرد گفته است ناوگان 34 بحری ایران که همین اکنون در خلیج عدن است مسئولیت خاص حفاظت از کشتی‌های حامل مساعدت‌های بشری ایران را دارد. اما جنرال احمد اسیری سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان میگوید هر کشتی ایرانی که به یمن برود اگر با کشتی های جنگی ایران بدرقه شود یا نشود باید اجازه حکومت یمن و یا ائتلاف را برای این مسافرت حاصل کند.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه در حقیقت چیست را میشنوین، اما قبل از آن در جستجوی انصاف.
من نواسته دارم، نه زور دارم، هیچ.
من خانه اینجا باشنم، من دو پسنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل امام حسین، یکی از دکانداران شهر کابل که میگوید ریاست حقوق ولایت کابل دکانش را در غیاب وی تخلیه کرده و آن را به شخص دیگری واگذار کرده است. امام حسین مشکلش را در صحبت با رادیو آزادی این گونه مطرح کرد.
اسم امام حسین.
مشکلتان چیست؟
مشکل ما یک دکان ما تقریبا دو سال و سه ماه پیش ریاست حقوق با قراری که یک بار قرار بوده و ما استیناف طلبی داشتیم خلاف قانون که باید از او سه محکمه را تعیین میکرد، بسیار ظالمانه و بیرحمانه دکان ما را تخلیه کرد و دو سال و سی ماست که مرا میدونن که الان پیشنهاد است، الان گزارش است و الان نمیفهم چیست و چیست. بالاخره وزیر صاحب به قاطعیت بالایشان هدایت داد که شما خلاف قانون کار کردین، خطای قبلی خود جبران کرده، دکان هر چارجل برش داده شد و بانجویی نکنین. باز هم ریاست حقوق خستن نایی دوم شخص نجیب نام و مدیر نایی حقوق نایی دوم و رئیس حقوق اینا دیگه به کاغذ پران بازی و عوام فریبی تمام روز مرا فریب دادن. من از تمام گفته‌های خود اسناد دارم و دکانم به شخصی دادن که آمچان نام داره، آمچای صاحب زاده، خودش رئیس است در ریاست آب برق و کسی که رئیس می باشه وظیفه دولت داره، وقت نداره که دکان بگیره. دکانم او به واسطه و وسیله و به زور خود گرفته. بس گفتنی معنی است.
آره، فعلا خواسته چی است؟
خواست معنی است که بالای مظلوم شده دکانم پس داده شد و بس. ما خواست معنی است.
ما به خاطر دریافت رای حل به مشکل امام حسین موضوع را با وزارت عدلیه در میان گذاشتیم و برای روشن شدن قضیه امر را با امام حسین به دفتر کار سید یوسف علی معین وزارت عدلیه رفتیم. آقای حلیم در حالی که عنایت الله اشرفی یکی از اعضای مسلکی مدیریت حقوق حوزه دوم ولایت کابل را فراخوانده بود، پس از شنیدن سخنان امام حسین تصمیمش را چنین بیان کرد.
با ملاحظه دوسی مربوطه، وقتی که ما دوسیه را ملاحظه میکنیم در این مورد قرار شماره 266 محکمه ابتدایی تجارتی کابل صادر شده. به اساس نص قرار برادر ما مکلف و تخلیه دکان شده و همچنان با پرداخت مبلغ 9,24,000 افغانی بابت 3 ساله کرایه پشتنی بان که متاسفانه تا بال این بخش تخلیش تطبیق شد، ولی بخش ازی که اینا پرداخت بکنن و پشتنی بان تا به حال تطبیق نشده. بنان اگر این قرار تجویزی باشه، به اساس قانون اصول محاکمات مدنی این قرار تجویزی یک مرحله است و استیناف طلبی در قبال نداره و برادر ما ادعا میکنه که نه، این قرار نیست، فیصله محکمه است و ما چون مستأنف شدیم در او صورت تا زمانی که نتیجه نهایی محکمه ثلاثه معلوم نشوه یقینا که تنفیذ حکم معطل قرار میگیره. بنان در این رابطه، چون این موضوع فعلا مبهم است، ما در این رابطه با اداره خود وظیفه میتیم، هدایت میتیم برشان که امی موضوع را مجددا پیشنهاد بکنن به شورای محترم عالی ستر محکمه. اگر ستر محکمه این قرار تجویزی را یک مرحله ای دانست، بنان قابل تطبیق است و ادعای برادر ما جای را نخواهد گرفت. ولی اگر اونا گفتن که نه، این فیصله هست، بنان چون فیصله در قبال خود استیناف طلبی داره و باز در مرحله بعدی تمیز طلبی داره، در او صورت اجراءاتی که در قسمت امام الدین از طرف شعبات حقوقی ما صورت گرفته، امام حسین، این اجراءات ما واقعا که مسیر قانونی خود طی نکرده، در این رابطه ما عند الموقع اجراءات خود در مسیر قانون سازماندهی خواهد کرد. فردا ان شاء الله که ما مکتوبه با عنوان ستر محکمه صادر خواهد کردیم.
با بعض اتهامات هم طرف آقای امام حسین بالای ریاست حقوق وارد شده که گویا در برخی موارد اونا دست به گرفتن اشوا زدن و به اساس فسادی که وجود داره،
کار از اینا کاغذ پرانی شده و زیادتر وقت معطل شده. شما اگر همچی حقایق برملا شده و کسی در قسمت از اینا مشکل ایجاد کرده باشه، تصمیم چی خواهد؟
دو نوع مشکل است. یکی ادعای ازی که گویا در این رابطه رشوت گرفته شده. هر دو طرف با هم نزدیک هستند و شما هم شاهد صحنه هستین. اگر کدام ادعای مبنی بر اخذ رشوت وجود داشته باشه، فل مجلس اینا ارائه بکنن و اگر چنین ادعای ثابت شود، طبعا قضیه میره به مراجع عدلی و اجراءاتی که صورت گرفته و اینا شاکی هستند که کاغذپرانی گویا در این مورد صورت گرفته. شما شاهد هستین که اجراءاتی که اینا کردن بر مبنای اوامر مقامات زیرصلاح اجراءات صورت گرفته. احیانا اگر اینمی قرار تجویزی که ستر محکمه دوباره خواد گفت که فیصله محکمه است و این باید طی مراحل می شد، در این سه ما تعلل اجراءات اداری حقوق خود خواد پذیرفتیم. ولی اگر ستر محکمه، شورای عالی ستر محکمه تصمیم گرفت که این قرار تجویزی است و یک مرحله ای است، در او صورت ما باز به صحت و سقم اجراءات ادارات حقوق خود صحه خواد گذاشتیم.
خواست ما همیسته که قرار تجویزی نیست، استناف نقص کدیشک. بعدنش اینا پیشنهاد کدن بر کمیسیون رؤسای محاکم استناف ولایت کابل که در رأسش عقیق صاحب است و 11 رئیس محاکمه است، اونا هم قرار دیدن که قرار تجویزی نیست، برشان هدایت دادن که وزیر شما گفته که شما خطا رفتین، خطای قبلی خود جبران کنین، دکان برازی بتین به قلم خود نشته کرده، بانجوی نکنین.
حال فعلا تصمیمه که
فعلا بله صاحب، بله به شرطی قبول دارم که اینمی چیزایی که دمی اسناد ما هستک واقعیتار اینا بگنجانن و طرفه نرن، چیز دیگه نشته نکنن. بله صاحب، از نایه دومه چیزی که موین صاحب اگر خودشان نشته میکنن، ما بدون کدام شکبه و شک او را قبول دارم، چرا که اونا طرف مقابل ما شدن.
بسیار، ما چیزی را که نوشته میشه و فرستاده میشه و مقام ستر محکمه بس. او را از نظر شما تیر کرده و بعد از اینکه موافقه کردین او را ما صادر میکنیم.
اینی را قناعت دارم، اگر ما امی خلاف کار کرده بودم باید است که ما به سزای خود برسم. کاغذ پرانبازی به نهایت شده، 2 سال 3 ماه شد. یک طرف دکانم که من میتونستم یک لقمه روزی حلال به حال اولادم، من 11 طفل دارم، اولادایم از تحصیل مانده، خودم از تجارتم از کار و بار ماندیم به کاغذ پرانبازی. من اسناد دارم که چقدر کتما اون فریبی کرده، نایی دوم چقدر فریب کاری کرده و چقدر مرا جور داده. نبود من باید از بساران ولی معرفی شم.
ما نظر آقای اشرفی را نیز در مورد حل مشکل امام حسین و تصمیم معین وزارت عدلیه پرسیدیم.
چیزیان موضوع طوری بود، من پیشتر بیان کردم، جناب محترم معین صاحب در رابطه به موضوع تصمیم خود گرفتن. وقتی که مقام وزارت عدلیه تصمیم بگیره، ما چون در چوکات وزارت عدلیه هستیم و صفت مامور در اونجا ایفای وظیفه میکنیم، کدام تصمیم یا کدام دلیل دیگه در مقابل گپای از اونا ما نداریم. منتها در قسمت ادای امام حسین که ادا میکنن که گویا اجراتی که از طرف اداره حقوق شده اجرات ناقص است و یا اجرات غیر قانونی است، ما در قبال هر اجرات خود یک سندی داریم در داخل دوسیه است، خود جناب محترم معین صاحب ملاحظه کردن دیدن و تصمیم گرفتن. ان شاء الله ما مطابق با هدایت خود جناب معین صاحب ما اجرات میکنیم. میمانیم که حکم گپ نهایی را استر محکمه معلومات چی دارد.
این بود برنامه امروز در جستجو انصاف که در مورد مشکل امام حسین تهیه کرده بودیم. شما هم اگر مشکل دارید با ما مطرح کنید تا شما را برای دریافت رای حل آن همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. در این برنامه حقیقت چیست با لوی پاسوال عبدالعلیم کوهستانی، رئیس عمومی محابس و توقیفخانه‌های وزارت داخلی افغانستان گفتگو میکنیم. تشکر که مهمان ما هستین.
بسیار لطف کردین، تشریف آوردین.
با وجود این که شما بارها گفتین که خدمات بهتر میسازین در داخل زندان ها و توقیفخانه ها، اما گزارش های به نشر میرسه که زندانی ها دست به اعتصاب غذایی میزنن و حتی دهان خود میدوزن، که به تازگی هم گفته میشه در بلاک ششم زندان پلچرخی ای کار شده. دلیل چی هست که زندانی ها ناراض هستن و گاه و بیگاه دست به اعتصاب میزنن؟
یک مسئله میشون است، اعتصاب در صورتی که اگر کدام مشکل قانونی برشان داشته باشند و حق قانون برشان داده و ما هم برشان همیش اجازه دادیم. اما ما بر شما این اطمینان میتونم که ما در مدت 5-6 ماه میشه که اصلا در محابس خاطر هیچ اعتصاب نداریم، مطلق نداریم و نیت منصوبین ما تلاش کرده که به مشکلات و به وضع معیشتی و به حقوق محبوسین ما رسیده شود، چون یکی از وظایف ما همی است. بعضی اوقات اتفاق میفته که شما فرمودین کمیسیونای تطبیق فرمان نسبت ازدحام زیاد محبوسین در یک محبس زود رسیدگی کرده نمیتونه مطابق به خواست محبوسین، این زود به تطبیق فرمان یعنی قسمی که محبوسین میخواه این صورت نمیگیره، این باشه نارضایتیشون میشه، میخوان که میگن زود امی سریعن این فرمان تطبیق شده که یک مشکل است و یک کمیسیون مختلط است، در راستش سارمال استیناف است، از محاکم است، از حقوق بشر است، از وزارت دفاع است، از مراجع مختلف است و یک نفر از ما است، از محابس هم در کمیسیون عضویت دارم. و
یعنی دلیل ای است که زندانی ها زیاد هستن
در بعضی محابسی که محابس کلان ماست که در وجه ازدحام زیاد است، تعداد محبوسین زیاد است. به طور مثال در محبس مرکزی ما فعلا در تقریبا 9000 زندانی داریم و تیمی که کار میکنه کلشان 12 نفر هستند و این هر کدام باید هر دوسی هر محبوس ببینن و تمامش توافق کنن، بفهمن که مطابق به فرمان هستم این تخفیف یا رعایت هر چی میباشه. این یک زمانگیر است
و همین زمانگیری
فقط باعث میشه که محبوسین ما نارضایتی نشان میتن بعض اوقات و برای ما هم بعض اوقات شکایت میکنن که تقاضاشون میباشه که این فرامین و این کمیسیون ها سریعا کار خود انجام بدن و اونا واقعا کار خود هم میکنن، اما این که تاخیر میباشه گناه از اونا هم نیست، اصلا مشکل ازدحام
یعنی فرامین عملی میشه بلاخره.
عملی میشه بله.
خب اما یک تعداد از زندانی ها در صحبتی که با ما داشتن از برخورد نادرست مسئولین زندان هم شکایت دارن، به این مسئله چرا توجه نمیشه؟
زندانی باید شکایت داشته باشه از محافظ خواد، از مسئولی که رو نگهبانی میکنه. زندانی همیش فکرشته است که مره هاشا و من برای این مسئله زندان و محافظش همیش دیسته است که میره نگاه بکنم در داخل زندان و ایره مثل یک دکتر مریض همیش مراقبت میکنه و پرستاری میکنه، فقط این همین وظیفه را یک محافظ زندانی داره در داخل زندان. و یکی از عواملی که در اواخر که حتما از محبس مرکزی بر شما تماس گرفته شده و من باورم ندارم که شاید کسی از آدرس محبوسین ما بر شما تماس گرفته باشه یا میشم که محبوسین تماس گرفته باشه، این است که ما در اواخر در حدود 2500 زندانی خطرناک از محابس کشور، از تمام محابس ولایت کشور جمع کردیم آوردیم به اساس فیصله شورای محترم امنیت ملی آوردیم محبس پلوچرخی، در حدود 1500 نفرشان تا فعلا انتقال شده به بکرام و تعدادشان مانده به محبس مرکزی. اونا یک سلسله خواستای عجیب دارن، اونا در محبس ولایت اطراف بودن کمی اونجا آزادتر بودن، این از لحاظ هفتابیشان پایوازیشان و چون تاثیرات محلی در محل و حالا چون محبس مرکزی ما زندان پلوچرخی ای از محبس هایی است که امنیت چیز خاص بالای خود داره و ما مطابق به مو شرایط محبس یا زندانی خطرناک ایجا نگهداری میکنیم، این تعداد محبوسی نیره که از ولایت آوردیم، یک تعدادش چیز نیستن، میگن که ما زیاد آفتابی داشته باشیم، پایوازی داشته باشیم که ما مقررات به محبس ما فرق داره مطابق به احکام قانون.
در میان این زندانی خطرناک که شما گفتین چه تعدادشون ادبای خارج از کشور هستن؟ قسمی که شما اطلاع دارین در درگیری هایی که آغاز شده در ولایت بدخشان و قندوز گفته میشه تعداد زیادی از جنگجوهای خارجی هم حضور دارن و نیروهای امنیتی را تایید کردن.
ما مطابق به احکام قانون زندانیایی را وقتی به محبس خود و محبس مرکزی انتقال میتیم که محاکم ثلاثه بالا از او فیصله کرده باشه، یعنی محکمه ابتدایی و استیناف تمیز، تعدادی از خارجی ها یا تروریست هایی که در جبهات فعلا دستگیر شدن توسط نیروهای امنیتی ما، اونا اکثرا زیر تحقیق هستن یا در دیگه تعقیب خانه و نظارت خانه هست، و تعدادی که برای ما تعلق داره ما در حدود 250 تا 260 نفر از خارج در زندان های ما داره.
از کدام کشورها؟
کشورهای مختلف زیادترش از پاکستان است، کشورهای اروپایی است، از کشورهای مختلف است، کشورهای آسیایی است.
یک نگرانی دیگر هم در رابطه با انتقال مواد مخدر به زندان ها همیشه بوده و مسئولین ریاست محبس و داخلخانه در این باره ابراز نگرانی کردن و از کمبود تجهیزات که بتونه جلوگیری بکنه. حالا وضعیت چگونه است؟
کمبود تجهیزات واقعا یک مشکل کلان ما هست واقعا، و اما این بهانه شده نمیتونه که ما این تجهیزات نداریم یا تجهیزات هستی و تکنولوژی بالا را نداریم در محبس ما و باید مواد مخدر داخل شود. این وظیفه ما هست که 100% ما باید جلوگیری بکنیم از داخل شدن مواد مخدر و اشیاء ممنوعه که مطابق به احکام قانون برای ما تثبیت شده و هدایت داده شده. اما ما در چند کشور دنیا هم که رفتیم، کشورهای بسیار پیشرفته دنیا، در محبس شد وقتی که رفتیم پرسان کردیم یک مشکلات کلانتون در محبس چیست، امی مشکل ها گفتیم برای ما که این بیشار برای ما چیز است که ما از امی بشکال مختلف یعنی مواد مخدر در داخل است. با وسیل که بسیار چه پیشرفته دارد تکنولوژی و وسایل بسیار پیشرفته دنیا را در اختیارشان دارد، ما هم این مشکل داریم. در بعضی محبس ما مایی را رد نمی کنیم که ما نی نداریم، یعنی گفتم میتونیم براتون که 80% کاهش پیدا کرده. نهایت منصوبین ما تلاش کردن که در رابطه ما وظیفه اساسی خود انجام بدیم.
یعنی شما
در رفته پیشتر شما میفهمین 11 نفر قماندان های بلاک محبس پل چرخی رو من برطرف کردم. 11 نفر قماندان های بلاک کلش قماندان ها بودن
دست داشتن
دبید. نه فقط به یک گبی که یک نفر از سناتور شد با حین سوال شما رکت بالای ویس بمور داخله و هیچ نوع سند یام نداشتن اما ما به خاطر از اینکه چرا اتهام چی شوه و حتما یک ضعف است در کار ما، فقط ما گفتیم که تعویض شوند و یک تیم نو بیا و به خاطر از اینکه ما بتونیم
یعنی در این شکل نیست که بدون همکاری مسئولین ناممکن است که مواد داخل
بله بله این رو تایید میکنم امرایتان میفهمین. در سال 1393 138 نفر منصوبین ما را ما با پنج قانون سپردیم به نگاه تایتی و قضایی، تعدادش زندانی هستند، تعدادش دوستشان تد و دمی سی ماه امی رو به حوال سال ما بسیار مبارزه جدی را شروع کردیم، مبارزه با فساد و خصوصا به این مسائلی که مسائل اشیاء ممنوعه و مواد مخدر. اما باز هم در گفتم ازدحام در محابس ما فقط باعث از این میشه. یک مثال میگیم برای شما، در محابس مرکزی ما در بلاک دو ما در حدود 800 نفر توقفی داریم. 800 نفر روزی که پایوازی شب میباشه، هزار توقفی که دو نفر پایواز صاحب بکنی در حدود یعنی مکمن 5-5.5 هزار نفر میشه. این را فکر بکنین که کل ازی تلاشی بدنی ازی با دست با غذا میرن، لباس میرن و به اشکال مختلف. حتی تو روز شده که یک روز ما موجود خودم نظارت کردم در دروازه تو نظارت داشتم که پروسه هم تلاشی بدنی چرا خم پیش میره. منصوبین ما آوردن یک دیگه غذا را، گفتن به دخترک در حدود 10 ساله طفل بود، پدرش زندانی بود و میرفت پیش از او غذا آورده برش. ما گفتم خب چه مشکل است که کار دیم دیده گفت میفهمسته که داخل از این گفت چیز انداخته شده، مواد مخدر انداخته شده و تثبیت از این چقدر سخت است برای ما. این یک مشکل کلان است.
بله. با وجود این که شما میگن دقت جدی دارین برای که جلوگیری شود از این مسائل، انتقال تلفن به داخل زندان هم یکی از نگرانی ها هست و اخیرا این موضوع هم فاش شد که از داخل زندان هرات یکی از قماندانای
طالبا که در زندان بود اونا سازماندهی کرده بودن حملات ها. چقدر مایه نگرانی خود شما هست و برای جلوگیری از همچو اقدامات در داخل زندان چی تدابیر داریم؟
ما پیشتر خدمت شما عرض کردم فقط به خاطر جلوگیری یا قانونمند ساختن محابس در کشور ما در حدود 2,500 زندانی خطرناک جمع کردیم به مرکز تا ما بتانیم که شرایط ارفاموزی را مساعد بسازیم، تجدید تربیت، تعلیم تربیت و سایر وظایفی که ما داریم. در رابطه به فرموده پیشتر شما که در مبس هرات و جساسماندی میشه دیگه ما ایرارت نمی کنم که تلفون نیست، از تلفون است و محبوس حق داره که با تلفن صحبت بکنه اما توسط تلفن پیشویی که ما در اختیارش میگذاریم نه اینکه خودش داشته باشه. و از اون چیزی که شما گفتین که چه سازماندی میشه دیگه میشه از اون من خبر ندارم و فکرام نمی کنم که به خاطر از اینکه در هر زندان یا در هر محبس یگانه چیزی که ما زیاد داریم و زیاد در تحت فوکس و چیز کاری ما قرار داره نیازهای امنیتی و کشفی و استخباراتی هست. ارگان‌های مختلف زیاد زیاد در رابطه توجه دارن و دقت دارن این که کدام تا چیز میشن شاید اما من شخصا در جریان نیست.
اما مسئولین پلیسی مسئله را یاد کردن.
خب مسئولین پلیس را گفته باشن شاید که کدام اسناد دقیق نداشته باشن. من امور از طریق رادیو شنیدم اما یک اسناد که یعنی تثبیت بکنه اداره تو یک چیز وجود نداشت.
در رابطه به این که شما گفتین بیش از 2,000 زندانی خطرناک انتقال دادین به زندان مرکزی و همچنان یک تعدادش به زندان بگرام انتقال کرد، دلیل انتقال از اینا به بگرام چی بوده؟ طالبا با نشر اعلامیه در این مورد عکس العمل نشان دادن و در 10 روز گذشته دوبار وسایط لویسانواری را در این ارتباط هدف قرار دادن.
خب کار هزوا هست و این وظیفه ما بوده و این قانون برای ما این حق داده که محبوسینی که باعث آشوب شود باعث آشوب یا درد سر و سایر محبوسین شود یا سلوک خوب نداشته باشد یا از داخل زندان بخواید که سازماندهی بکنه عملات تروریستی را یا اختطافا را دیگر ایره ما ای حق داریم که ما ایره به زندانای کلان و به زندانایی که بتونیم ایره تحت مراقبت جدی داشته باشیم. این وظیفه ما بوده، فقط ما وظیفه خود انجام دادیم.
بسیار تشکر.
تشکر از سلام. بسیار لطف کردیم.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.